بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و اما القول السادس المنسوب الی شیخ الاشراق و هو کون الجسم مرکبا من جوهر و عرض و هما المادت و الجسم التعلیمی الذي هو من انواع الكم المتصل ففيه اولا ان لا معنى لتقسيم العرض للجوهر مع ما فيه من تالف ماهيه حقيقيه من مقولتين وهما الجوهر والكم والمقولات متبايدتان بتمام الذات. بحث ما در خصوص جسم بود که جسم یکی از انواع حقیقی جوهر به شمارش میاد، به خلاف دیگر انواع که انواع تسامحی هستند. خب در جسم بحث میکردیم که آیا این متصل هست، منفصل هست، قابل تقسیم هست، قابل تقسیم نیست. اگر قابل تقسیم هست، تقسیمش به غیر نهایته یا به نهایت هست. مرکب هست، مرکب از ماده و صورت هست یا بسیطه، یا اینکه شیخ اشراق میگه مرکب از جوهر و عرض میباشد. منظور از جوهر و عرض، جوهر اینجور به معنای ماده هست، اونم ماده اولا به معنای حیولا، این یک. و دوم اینکه منظور عرض، منظور از عرض اینجور به معنای کیف مختص به کم می باشد، کیف مختص به کم که شامل جسم تعلیمی خواهد شد، حجم. حالا اشکال و اینها رو فعلا نیاریم، بگیم آقا از انواع کم متصل، بله که جسم تعلیمی که حجم باشد از انواع کم متصل می باشد. خب حضرت علامه، البته قول شیخ اشراق اگر بخوایم مرور بکنیم، شیخ اشراق اینطور میگه که جسم یک منفصل هست نه متصل. البته عبارات شیخ اشراق از این جهت مسکوته که آیا جسم متصل هست یا منفصل هست. اما از اون جهت که حضرت علامه طباطبایی یک اشکال بیشتر بیشون نکردن، یعنی به اتصال و انفصال اشکال نکردن، کشف میشود که ایشون جسم را منفصل میداند. یک منفصل هست و دوم این که قابل تقسیم هست، تقسیمش هم به غیر متناهی است، تا اینجا اشکال ندارد. ولیکن میگه مرکب از جوهر و عرض میباشد، به خلاف زیمقراطیس که عیناً همین قول و قائل هست ولیکن مرکب از جوهر و عرض نمیداند. حضرت علامه این که میگه مرکب از جوهر و عرض هست، دو تا اشکال عمده دارد. اشکال اول این که عرض نمیتواند از مقدمات جوهر باشد. ما بگیم جوهر جسم مقدمش این هست که از ماده اولا و حجم تشکیل شده باشد. حجم از اعراض هست و اعراض نمیتوانند مقدم برای جواهر باشند. قبلا هم این بحث رو داشتیم که عرض مقدم جوهر نیست. چرا؟ برای اینکه اگر بخواد مقدم باشد باید فصل باشد و فصل همان نوع هست، فرقشون در ابهام و تحصل می باشد، که البته نوع لا به شرط از ابهام و تحصل است و فصل به شرط تحصل است. خب اگر بخواد یکی از مقدمات اینها عرض باشد و اون نوعش هم جوهر باشد، در صورت این مقدمات همون نوع هستن. چرا؟ برای اینکه نوع لا به شرط نسبت به اینها هست، باید هم عرض باشد و هم جوهر باشد، هم باید لا فی موضوع باشد و هم فی موضوع باشد، و تالی باطل و المقدم مثلو. عرض نمیتواند از مقدمات جوهر باشد، این یک. حضرت علامه تو همین اشکال اول به یک اشکال دوم هم اشاره می‌فرمایند، که اینکه یک ماهیت حقیقیه که جسم باشد نمیتواند از دو مقوله متباین تشکیل شده باشد. ماده و حجم دو مقوله متباین هستند. از ترکیب دو مقوله متباین هرگز نمیتواند یک ماهیت حقیقی تشکیل بشه. البته بعضی ها گفتن این اشکال همون به تبع اشکال اول هست، لذا توضیح اشکال اول یک اشکال اخرى نیست. اینطور نیست، یعنی در اشکال اول حضرت علامه دو تا اشکال رو مطرح میکنه. اول اینکه عرض نمیتواند از مقومات جوهر باشد و دوم اینکه ماهیت حقیقی متعلق از دو مقوله متباین نمیتواند باشد. و اما اشکال دوم دقت بکنین، اشکال دوم اینه که جسم تعلیمی از اعراض هست. جسم تعلیمی از اعراض کم دیگه و باید حال در موضوعی باشد. هر عددی ما وجدت فی الخارج وجدت فی موضوعه. خب این کمی که قابل انقسام هست الا ولابد باید اون معروضش و اون موضوعش قابل امتداد باشد، یعنی امتداد داشته باشد. کمی که عارض بر موضوعی می شود چون این کم قابل قسمت هست باید اون معروضش امتداد داشته باشد تا این قابل قسمت بر او عارض بشود. لذا اون معروضش هم که جسم باشد درش یک امتدادی هست، در این حجم هم که جسم تعلیمی هست در او هم نیز یک امتدادی هست. ولی چند فرق هست بین جسم طبیعی که معروض است و جسم تعلیمی که عارض است، گرچه هر دوتا امتداد دارن، یکی امتدادش به نحو متعین است و یکی امتدادش به نحو مبهم. جسم اگر ما میگیم قابلیت این دارد که امکان این که فرض بشود در او ابعاد ثلاثه، قابلیت امتداد در او هست، امتدادش به نحو امتداد مبهم میباشد، تعین نداره، مقدار در جسم طبیعی تعین ندارد. به خلاف جسم تعلیمی که حج باشد گرچه امتداد دارد، امتدادش به نحو متعین است. فرقی کردن بین جنس و فصل میگذاشتیم که جنس و فصل فرقشون در ابهام و تعین است. اینجا میگیم جسم تعلیمی که همون حجم باشد فرقش با جسم طبیعی در ابهام و تعین است. یکی امتدادش امتداد متعین است که میشود حجم و یکی امتدادش امتداد مبهم است که میشود جسم. همین فرق هم بین زمان و مکان هم ببخشید زمان و حرکت میگذاشتیم که فرق بین زمان و حرکت در ابهام و تعین است. اون حرکتی که خروج و شیء من القوت الى الفعل تدریجا میباشد اگر به نحو ابهام لحاظ بشود میشود حرکت، مقدارش مشخص نباشد. چون اگر مقدار مشخص باشد این دیگه حرکت بر این صادق است و بر ما ادای این صادق نیست، باید به نحو ابهام باشد، به نحو لا بشرط باشد. ولی که همونو اگر به نحو متعین در نظر بگیریم میشود زمان. این تا حالا سه مورد. مورد چهارم، فرقی که بین ماده و استعداد میگذارن. ماده و استعداد که یکی قوه جوهریه هست و یکی قوه عرضیه. ماده به شرط ابهام است، ولی کن حالا به شرط ابهام نگیم، میگیم مبهمه، یعنی لا به شرط هست، ولی کن اون استعداد متعین است. فرق بین ماده و استعداد نیست، در ابهام و تعین است. فل جمله در چهار جای فلسفه این ابهام و تعین راه پیدا می کند، در جنس و فصل، در زمان و حرکت، در جسم تعلیمی و جسم طبیعی که مورد بحث ما هست و بین ماده و استعداد. حالا حضرت علامه می خواد این بحث ابهام و تحصل رو که مثال بزنن، مثال به شمعه می زنن. شما یه شمعه رو در نظر بگیرین که این میتواند به اشکال مختلف شما از کنم چی؟ تکون پیدا بکند. شمعه که بعضی وقتا مثلا کروی هست، استوانهی هست، مکعب هست، اشکال مختلف دارد. هر کدوم از این اشکال از او زائل بشود، ولیکن اون امتداد مبهم او که شمع باشد از بین نمی رود. اون امتداد درش هست. حالا مکعب الان نیست، مخروط نیست، مثلا چی؟ کروبی هست. پس یک امتداد مبهمی در این شمع هست که اون امتداد مبهم مختص این جسم هست، هیچ وقت هم از اون زائل نمی شود. ولیکن گاهن این امتداد به نحو تعین حاصل می شود، میشه مکعب، میشه کروی، میشه استوانی، که اینها دیگه ابهام متعین است که اشکال را برای ما می سازد. البته اینجا یه ذره خلطی شده بین اشکال، اینها کم نیستند، جسم تعلیمی که حجم باشد نیستند، بلکه اشکال کیف مختص به کمند، نه اینکه اینها خودشون کم باشند و ما بگیم اینها همون حجم می باشند. یکم مثال اینجا خلجان داره. حالا از این دست حرف نظر بکنیم، همین شمعه رو که در نظر می گیریم، گاهن مثلا حجمش که به نحو متعین لحاظ بکنیم می شود، همون ببخشین امتدادش رو به نحو متعین لحاظ بکنیم میشه بعد حجم، که الان مثلا میگیم حجمش مثلا 10 متر مکعب هست، ولی کن اگر اینو به نحو متعین در نظر نگیریم، مقدارش رو در نظر نگیریم، این میشه بعد امتداد مبهم که مختص به جسم میباشه. مرحوم بو علی هم در شفا این مطلب رو ذکر میکنن که فرق بین جسم طبیعی و جسم تعلیمی در ابهام و تعین میباشد و جسم به ما هو جسم هرگز اکبر و اصغر نیست. ما نمیتونیم بگیم این جسم اکبر از جسم دیگر است مگر به اعتبار چیزش کمش، چون این کم هست که درش تساوی و اشتراک و اکبریت و اصغریت و اینها هست. کم یعنی وقتی مقدارش رو در نظر میگیریم میگیم آقا این 2 متره، اون کم دیگر 1 متر هست، لذا میگیم کم این اکبر از کم دیگری میباشد. جسم که امتدادش مبهمه هرگز متصف به اصغریت و اکبریت و مساوات و مشارکت و اینها نخواهد شد، بلکه جسم به اعتبار کمش به مساوات و اصغریت و اکبریت متصف می شود. به بیان اخرى میتونیم بگیم اگر ما میگیم این جسم مساوی با جسم دیگر هست، اکبر از جسم دیگر هست، از باب واسطه فعل عروض می باشد، یعنی کم جسم مساوی با کم جسم دیگر هست، نه اینکه جسم به ما و جسم مساوی با جسم دیگر باشد. تا این امتداد به نحو تعین لحاظ نشود ما نمیتونیم بگیم این مساوی هست، اصغر هست، اکبر هست، مشارک هست، عاد هست، معدود هست، همه اینها به اعتبار کم میباشد. حالا این عبارات رو یکم توضیح بدیم. بذار شیخ اشراف، شیخ بو علی اینجا میگه حاضر جسم من حیث و لهو حاضر سوره لا یخالف جسم من آخر، مخالف با جسم دیگر نیست، بلکه امتداد مبهمی که در این جسم هست در اون جسم هم هست. به این که به انه اکبر باشد یا اصغر باشد، این اکبریت و اصغریت مشخصه، ولا یناسب انه مساوی، نمیتونیم بگیم اینها مساوی هستن، دو تا چیز در مقدار که با هم چی باشن، مساوی باشن، بهش میگیم مساوی دیگه. یا این که بگیم یکیشون عاده و یکی معدود هست. اگر جسمی رو این، حالا این عبارات رو یکم براتون حل بکنیم تا به تطبیق میرسیم، عاد و معدود یعنی چی؟ اگر کم جسمی مثلا 4 متر باشد، کم جسم دیگری 2 متر باشد، این کم 2 متری رو میگیم عاد برای اون چی؟ کم 4 متری هست. چرا؟ برای اینکه عاد یعنی چیزی که میشمارد، میگیم آقا اون 4 متری 2 تا 2 متری هست. عاد و معدود در جسم به ماه و جسم استعمال نمی شود. زمانی این که این امتداد به نحو متعین شد، یعنی کمش رو در نظر گرفتیم، میگیم این عاد اون یکی معدود هست. مثل این متر خیاطی رو شما در نظر بگیریم، 1.5 متر مثل خیاطی این همیشه آد هست، به واسطه این شمارش میکنین که مثلا این پارچه 10 متر هست، اون پارچه رو میگن چی؟ معدود. آد و معدود اینا همه مختص به کم میباشد، نه اینکه مختص به جز باشد. یا اینکه مشارک هم نمیتونیم بگیم دو تا جز با هم مشارک هست. مشارک کجا استعمال میشود؟ شما دو تا معدود داشته باشین که یک آد ثالث داشته باشه، مثلا همون متر یک و نیم متری رو در نظر بگیرین، وقتی که نسبت به دو تا جسم میسنجین که یکیش مثلا 4 متر باشد یکی 6 متر باشد، میتونین اینا بگیم مشارک با هم هستن. چرا؟ برای اینکه به ضریب هم دارن چی میکنن؟ 2, 4, 6 در این اشتراک دارن. اینم اصطلاحش، بخوام میخوام اصطلاحات رو توضیح بدم. یا اینکه مباین هم نمیتوانیم بگیم جسم به ماه و جسم مباین از هم هستن در مقدار. اینم زمانی هست که شما یک آد ثالث داشته باشید، دو تا جسم، یکی 5 متر هست یکی 7 متر، اینها دیگه اینجا نمیگن مشارکن، میگن اینها مباین با یک دیگر هستن. ما یحصل وست جسم به ماه و جسم هرگز متصف به اکبریت، اصغریت، مساوات، عادیت، معدودیت، مشارکت، مباینت نخواهد شد، مگر به اعتبار کمش، به اعتبار اون امتداد متعین. لذا ما یحصل و اشکال دومی که بر شیخ اشراق وارد می شود، ایشون خلط کرده بین امتداد جوهری و امتداد عرضی. امتداد جوهری چی هست؟ همون امتداد مبهم که مختص به جسم طبیعی می باشد، و امتداد عرضی همون امتداد متعین است که مختص به کم می باشد، که همون حج و جسم تعلیمی می باشد. این که میگه جسم طبیعی تشکیل شده است از حیولا و جسم تعلیمی، فکر کرده این امتداد جسم طبیعی به خاطر اون حجم هست، در صورتی این امتداد در جسم طبیعی مبهم است و امتداد در جسم تعلیمی متعین است. این خلط شیخ اشراق. این هم از قول ششم. و اما قول هفتم که مختص به ارسطو می باشد و البته حکمای اسلامی که بوعلی و فارابی قائل به این هستند، قائل به چی بودند؟ که این که جسم اولا متصل هست، در این ساحت اشکال می کنیم که جسم متصل نیست، حداقل حجتی براش نداره، قابل تقسیم هست، اشکال دارد؟ اشکالی نداره. این که انقسامش به غیر متناهی است، اشکال دارد؟ نه. و این که بسیط هست، ببخشید، و این که مرکب از ماده و صورت می باشد، هیچ اشکالی ندارد، مگر این که بگیم آقا برای اون اتصالش ما دلیلی نداریم. اون چیزی که اندلحس برای ما متصل هست نمیتونیم بگیم بنابر اون دقت، به شما از کنم فیزیکی، البته اتصال انفصال گفتم بحثای فلسفی نمیشود که بگیم آقا حقیقتا هم این یک امر متصل و یک پارچه هست، ما هیچ دلیل برای این نداریم، علاوه بر این که حس خطا، حس غیر معمون هست، یعنی ما ایمن از خطای حسی نیستیم. ممکن است این حس ما بگی این میز متصله، ولیکن اگر به واسطه یک چشم مسلح اینو نگاه بکنیم، تلسکوپ نگاه بکنیم، میبینیم که این متخلله، لذا اون خطای حسی، ما از خطای حسی معمون نیستیم. و اما بحث آخر، این که علمای طبیعت، علمای فیزیک به واسطه اون تجارب دقیقه و فنیه به این نتیجه رسیدن که این اجسام مؤلفه از ذراتی می باشند که اون ذرات هم جرم دارند و امتداد دارند و اونها مبادی اجسام می باشند و به اونها میگن طاقت. طاقت همون چیه؟ انرژیه، که میگن اجسام متراکم از انرژی می باشند. این انرژی که تراکم پیدا می کند می شود مثلا حجر، می شود شجر، می شود انسان، می شود بقر. لذا تو این دستگاه فیزیکی اینها قائل به وحدت وجود می باشند. وحدت وجود فیزیکی را نباید خلط کرد با وحدت وجود شخصیه عارف. اگر توی مباحث فیزیک میبینین که اینها قائل به وحدت وجود هستند، وحدت وجود به چه معنا؟ یعنی همه این اشیا از یک چیز تشکیل شده اند و آن انرژی هست. هر چی میبینیم انرژی هست. این انرژی متراکم میشود، میشود انسان. تراکم شدت و ضعف پیدا میکند، میشود شجر، حجر الی آخر. این وحدت وجود به این معنایی که در فیزیک استعمال میشود. لذا این اجسام از اون ذراتی تشکیل شده به نام انرژی. گرچه قبلا هم گفتیم این اجسام محسوسه مبادیشون اون اجسام اولیه هست که میشود اتم. حالا به این نتیجه رسیدن که خود اتم، اتم نیز از تراکم انرژی تشکیل شده است. گرچه همون تراکم هم گفتیم از پروتون و نوترون و الکترون است و همون هم ذراتی دانند به نام کوانتوم. همون کوانتوم هم میگن از تراکم انرژی است. حالا اینا همه به عنوان اصل موضوعیه. چرا؟ برای اینکه از باب رجوع به اهل خبره ما باید اینها رو بالاخره از اهل فن نش بگیریم که اینها میگن از تراکم انرژی است. بعدن هم اصل موضوعی تغییر پیدا کرد، خللی به بحثای فلسفی ما وارد نمیشه. حضرت علامه میگه اگر ما قائل به این بشیم که این اجسام مبادی اولیشون این طاقت هست، این طاقت باید از انواع عالیه جوهر قرار بگیرد قبل از جسم. قبلا هم اشاره کردیم که این حس، حس عقلی نیست بلکه حس استقرایی هست. یعنی وقتی که اونجا تقسیم میکردیم جوهر رو یا میگفتیم فی محلن هست اولا، فی محلن میشد صورت مادیه بنابر اون حکمت مشا. اونجایی که فی محل نبود یا محلا لشیئن بود که میشد صورت مادیه اولا، اونجایی که میگفتیم مرکب از ماده و صورت است، اونجایی که مرکب از ماده و صورت است باید تقسیمش بکنیم. این مرکب از ماده و صورت فقط این جسم نمیشود بلکه انرژی را هم شامل میشود، چون خود اون انرژی هم خودشون میگن اینا اجزاء کوچکی هستند که از جرم تشکیل شدند و اینها حتی درشون اون ابعاد ثلاثه هم راه پیدا میکنند. اونجا باید این مرکب از ماده و صورت رو بگیم چی؟ یا انرژی هست و یا جسم هست. البته حضرت علامه آخرش میزنه فلیت عمل، که انرژی فیزیکی گرچه غیر از جسم فیزیکی هست ولی کن غیر از جسم فلسفی نمی باشد. انرژی فیزیکی غیر از جسم فیزیک است. چرا؟ برای اینکه اون انرژی باید متراکم بشود تا بشود جسم فیزیکی، ولی کن اون انرژی فیزیکی همون جسم فلسفی است. چرا؟ برای اینکه ما جسم میگیم مرکب از ماده و صورت است، جر دارد، قابل امتداد هست و همه اینها در انرژی هست. این فلیت عمل چه بسیار اشاره به این باشد که این انرژی فیزیکی همون جسم فلسفی هست، گرچه توی فلسفی اینها با هم فرق میکنند. و اما تطبیق، اما القول السادس المنصوب الى شیخ الاشراق و هو کون الجسم مرکبا من جوهر و عرض و خما المادت الاولا که هیولا بشود و الجسم تعلیمی که حجم بشود الذی هو من انواع الکمل متصل. این حجم از انواع کم متصل هست، چون اون کم متصل رو میگیم یا خطه یا سطحه و یا حجم هست. ففیه اولا ان لا معنا لتقویم العرض للجوهر. عرض از مقومات جوهر نمیتواند بشود. چرا؟ برای اینکه هم باید لافی موضوع باشد و هم فی موضوع. این مقومات همان نوع هست و نوع لابشرط از اینها میباشد، لابشرط از ابهام و تحصل است، لذا لازمش تنافس خواهد شد. ما اما فیه من تعلف ماهیت حقیقیت من مقولتین. آقا این فیه رو اگر ضمیرش رو به تقویم عرض للجوهر بزنیم اشکال دومی نمیشه. دقت میکنین؟ تبیین همین اشکال اول هست. چرا نمیتوانند مقوم عرض مقوم جوهر باشد؟ برای اینکه لازمش اینه که یک مقوله از دو مقوله تشکیل بشود. اگر فیه رو بزنیم به چی؟ این تقوم جوهر به عرض. اما اگر این فیه رو بزنیم به اصل اون، اینکه جسم مرکب از جوهر و عرض باشد، یک اشکال ثانی خواهد شد. یعنی علاوه بر این که نمیتواند اعراض از مقومات جوهر باشند، این یک اشکال. اشکال دوم این که اگر بخواد یک ماهیت حقیقی از دو ماهیت متباین تشکیل بشود، این اشکال ثانی خواهد بود که بگیم جسم مرکب از ماده و حجم می باشد. خب حجم و ماده دو تا مقوله متباین هستند. پس این فیه رو بستگی داره شما ضمیرش رو به چین بزنین. حالا چون حضرت علامه گفته ففیه اولا و ثانیا، یعنی اشکال اول و دوم رو مطرح کرده، چه بسا بتونیم این فیه رو بزنیم به چی؟ همون تقوم جوهر و عرض، یعنی توضیح همون اشکال اول باشد. حالا این دیگه مختار هسته، مخصوصا اگر استعمال لفظ در اکثر از یک معنا رو جایز بدونیم هیچ کدوم از این مشکلات پیش نمی آید که ما جایز میدونیم. مع ما فیه من تعلف ماهیت حقیقیت من مقولتین، این که تعلف پیدا بکنند ماهیت حقیقی که جز باشد، من مقولتین که چی باشد، و هما و هما الجوهر و الکم و المقولات، در حالی که مقولات متباینتون به تمام ذات، هیچ حیث اشتراکی مقولات با هم ندارن. اشتراک چی؟ اشتراک ماهوی، قبلا مباحث یادتون هست، نه اشتراک در مفهوم فلسفی. و ثانیا اشکال دوم، ان الکم عرضون محتاجون الی موضوع، این جسم تعلیمی که حج باشد و از انواع کم هست، عرضی است و محتاج به موضوع می باشد، حیث و ماکان. فهذا الامتداد المقداری، این امتداد مقداری که کم باشد و حج باشد، الذی یتعین بهی طول الجسم و عرضه و عمقه، که به واسطه این امتداد مقداری تعین پیدا می کند طول جسم و عرض جسم و عمق جسم، کم محتاج الی موضوع، این کمی است که محتاج به موضوعی می باشد، یقل فی، تا حال در اون موضوع بشود. ولولا ان فی موضوعه اتصالا، این اتصال نه اینکه جسم متصل باشد، این اتصال به معنای چیه؟ امتداد. حضرت علامه بعدن هم اینها رو به هم عطف میکند، امتداد و اتصال را به هم عطف میکند. این عطف هم عطف تفسیریه. پس آقا دقت بکنین، اینجا تو عباراتی که داشتیم بعضی وقتا میگفتیم هازا مرکبون، مرکب گاهن میشد به معنای منفصل، گاهن به معنای چی؟ مرکب از ماده و صورت، مرکب از جوهر و عرض، گاهن مرکب به معنای منفصل بود. اینجا هم گاهن میگیم متصل، متصل گاهن معنای این که این جسم یک حقیقت متصل و یک پارچه دارد، و گاهن معنای امتداده. اینجا هم به معنای امتداد هست. ولولا ان فی موضوعه اتصالا ای امتدادا ما یقبل ان یوصف بالتعین، ان فی موضوعه امتدادا ما، اگر در این موضوعش که جز باشد امتداد و مایی نباشد، این ما نکره، یعنی یه امتداد مبهمی اگر نباشد که قبول بکند، یقبل ان یوصف بالتعین، تا قبول اون امتداد متعین را بکند، لم یعرض، خو هرگز اون جسم تعلیمی عارضه بر این جسم طبیعی نمی شود. این باید یک امتداد و مایی داشته باشد تا اون امتداد متعین عارضه بر این بشود. و لم یحل فی، و حال در اون نمی شود. فلو اخذنا مقدارا من شمعتن، حالا مثال می زنه حضرت علامه، اگر ما مقداری از شمعی رو فرض بکنیم و سویناها کرتن، و اونو به یک کره تبدیل بکنیم، ثم اتوانیان ثم مفروتن ثم مکعبن و هاکذا، وجدن الاشکال متغیرتن متبدله. البته اینجا این شکل که کیف مختص به کم هست با کم کهنه یه جوری خلط شده. ما در مورد کم داریم بحث میکنیم، در مورد حجم بحث میکنیم، نه در مورد شکلی که یکی از کیفیات مختص به کم میباشه. حالا از این صرف نظر بکنیم، وجدن الاشکال متغیرتن متبدله، این اشکال رو متغیر و متبدل میبینیم، و لشمعت اتصال باقن، و در شمع امتداد، اینجا اتصال هم دوباره معنای امتداد هست، و لشمعت امتداد باقن محفوظ فی الاشکال المختلفت المتبدله. یعنی این امتداد که لا به شرط از این مقادیر می باشد در همه اینها حاصل هست. اون امتداد امتداد مبهمه نه متعین. فهناک اتصالان، ای بگین آقا امتدادان، دو تا امتداد هست، اتصالان مبهمون امتدادون مبهمون غیر متعین فی نفسهی، متعین نیست فی نفسه اگر در نظر بگیریم. لولاه لم یکن شمعتون، که این مختص به همون شمعه می باشد. و اتصالون و امتدادون متعینون، یک امتداد اینجا دیگه زیرش خط بکشین، اتصال و امتداد با هم عطف کرد، این عطف هم عطف تفسیریه. و اتصالون و امتدادون متعینون لو بطل لم یبطل بهی جسم و شمعه، که اگر این امتداد متعین ابطال بشود دیگه اون جسم شمعه ابطال نمی شود. به خلاف اون ابهام، ببخشید امتداد مبهم، لولا اگر اون امتداد مبهم نباشد اصلا شمعی نیست، جسمی نیست، اون جز مقومات جسمه. ول اولو هو صورت الجسم، این اول یعنی چی؟ امتداد مبهم. و ثانی عرضون یعرض الجسم، و ثانی که امتداد متعین باشد عرضیست که عارض بر جسم است. ولی انقسامو یعرض الجسم من حیث و عرضهی، و اگر ما میگیم جسم منقسم هست یا غیر منقسم هست، قبلا هم توضیح دادیم این از حیث عرضشه، میگن نه جسم به ماه و جسم قابل تقسیم نیست، اون کمش اون امتداد متعینش هست که قابل تقسیم هست. ولی انقسامو یعرض الجسم من حیث و عرضهی، یعنی از باب واسطه فی العروض میگوییم جسم منقسم هست. و اما من حیث و اتصال ذاتی، اما از حیث اون امتداد ذاتی مبهم، فلهو امکان ان یفرز فیه ابعاد ثلاثه، ممکن است که در او ابعاد ثلاثه فرض بشود. آقا این ابعاد ثلاثه بالاش بنویسیم به معنای خطوط ثلاثه هست نه جهات ثلاثه. خطوط ثلاثه در جسم به نحو بالقوه موجود هست، اگر نه اون جهات ثلاث در هر جسمی به نحو بالفعل موجود هست. حتی در کره اون جهات ثلاث هست، ولیکن اون خطوط ثلاثی که اینها متقاطع باشند و به صورت قوائم باشند، این دیگه به صورت چی؟ بالقوه بالفرض میشه. حال شیخ فشفا فالجسمیتو بالحقیقه صورت الاتصال، یعنی صورت الامتداد، القابل لما قلنا، قابلیت دارد برای اون چیزهایی که گفتیم، مثل چی؟ این من بیانیه از اون قلنا، من فرض الابعاد ثلاثه. و هذا المعنا غیر المقدار، این معنای جسم که ما میگیم که فرض ابعاد ثلاثه میشود یا امتدادی دارد که قابلیت دارد، این غیر از اون مقدار هست. چرا؟ برای اینکه اون مقدار امتداد متعین است ولی در جسم امتداد مبهم است. و هذا المعنا غیر المقدار و غیر الجسمیت تعلیمیه، که حج بشود که ابهام متعین دارد. فان هذا الجسم من حيث له هذه الصوره لا يخالف جسما آخر، مخالف با جسم آخر نمی شود. چرا؟ برای اینکه در هر دوتا امتداد مبهم موجود است. به انهو اکبر او اصغر، که یکی بگیم اکبر است اصغر است، ولا یناسبهو به انهو مساوین، که این جسم بگیم مساوی با جسم دیگر است، او معدودون به او عادون به، معدود مثلا اون 4 متری رو در نظر بگیریم، آدون 2 متری رو در نظر بگیریم، او مشارکن معدودش رو یک شی ثالث در نظر بگیریم، او مباینن و انما ذالک له من حیث هو و مقدر. اگر میگیم جسم مساوی هست از حیث اینکه مقدر است، یعنی ابهام متعین دارد، از حیث کمش میگیم مساوی است، نه جسم به ماه و جسم مساوی باشد. و من حیث هو و جزء منه یعده و هذل اعتبار غیر اعتبار الجسمیت التي ذکرنا، این اعتباری که میگیم غیر از اعتبار جسمیت است، یعنی امتداد متعین غیر از امتداد مبهم است. انتها کلام. و بل جمله اشکال دوم بر شیخ اشراق چیه؟ این که فعقد الامتداد الکمی العرضی فی ماهیت الجوهر، این که عقد بکنیم امتداد کمی عرضی، این امتداد متعین را، این جسم تعلیمی را در ماهیت جوهر، در ماهیت جسم طبیعی، علی ما فیه من الفساد، علاوه بر این که اون اشکال اول را دارد، یک اشکال ثانی هم دارد، خلطون بین الاتصال الجوهری و الامتداد عرضی، خلط شده بین امتداد جوهری و امتداد عرضی، که امتداد جوهری مبهم است و امتداد عرضی متعین است، الذی هو الجسم تعلیمی. چنانچه زیرش هم حالا میتونیم بنویسیم، فرق هست بین قوه جوهریه و قوه عرضیه. قوه جوهریه چیه؟ ماده. قوه عرضیه چیه؟ استعداد. و فرقشون در ابهام و تعین. اینجا هم میگیم امتداد جوهری و امتداد عرضی، اونجا هم قوه جوهری و قوه عرضی. یا اینکه بین زمان و حرکت و بین جنس و فصل، همین فرق ابهام و تعین موجود می باشد. و اما القول الصابع المنسوب الى ارسطو، خب هیچ اشکالی ندارد که جز میگیم آقا برای اتصالش ما دلیلی نداریم. خب ترکب الجسم من الحیولا و صورت الجسمیه، که گفت جسم مرکب از ماده و صورت است. و هیل اتصال الجوهری، ای بگین ای اتصال الجوهری، اینجا اتصال دیگه به معنای امتداد نیست. و هیه الاتصال الجوهری الا ما اندل حس، همین جوری که ما حسن میبینیم که این مثلا میز متصل هست، یک امر یک پارچه هست، متخلل به فواصل نیست، میگه آقا حقیقتا هم همین جور هست که این متصل هست. و هیل اتصال الجوهری الا ما اندل حس و خوبت کون و شی به حیث و یمکن و ان یفرز فیه امتدادات و ثلاثتون متقاطعه، فرض این هم دارد که اون امتدادات ثلاثه که متقاطعتون علا قوائم، یعنی آقا این خطوط ثلاثه در او فرض دارد، اگر نه جهات ثلاث در جسم بالفعل هست، یقبل القسمت الا اجزاء غیر متناهیه و قابلیت قسمت هم به اجزاء غیر متناهی دارد، خب اشکالی هم ندارد. اما الحیولا فسیجی اثباتا و اما صورت الجسمیه التي هي الاتصال فقد تقدم توضیحه، خب چه اشکال دارد؟ ففیه ان کون الجسم مرکبا من ماده و اتصال جوهری یقبل القسمت الى غیر نهایه لا غبار علی، تا اینجا هیچ اشکالی ندارد. لکن لا حجت تدل على کون الجسم فی اتصاله کما هو علیه اندل حس، دلیلی نداریم که به دقت حالا فیزیکی یا فلسفی اینم همینجور که اندل حس متصل باشد ما بگیم این متصل هست. چرا؟ فقطع الحس غیر معمون، ممکنه حس خطا بکند و خطای حس، ما از خطای حس ایمن نیستیم، بلکه ما میگیم این جسم بعدا منفصل هست، متخلل به اتم ها میباشد که بین اینها هم فواصل هست و اون اتم هم دوباره تشکیل شده از اون پروتون و نوترون و اون نوترون اینها از کوانتوم و اونها تراکم انرژی هستند. و قد اکتشف علماء و طبیعت اخیراً، کشف کردن علمای طبیعه اخیراً بعد تجارب دقیقه فنیه، ببینین حضرت علامه چه احترام میگذاره برای هر متخصص علمی. نه اینکه آقا فلسفه رو بخونیم فیزیک رو رد بکنیم، فیزیک رو بخونیم فلسفه رو رد بکنیم، فلسفه بخونیم فقه رو رد بکنیم، فقه رو بخونیم فلسفه رو رد بکنیم. این عالم نیست. عالم هیچ وقت طارد علم نیست. ان الاجسام مؤلفه من اجزاء ذریه لا تخلو من جرم. این علمای طبیعت کشف کردن که این اجسام مؤلف از اجزاء ذریه هستند. لا تخلو من جرمن، منظور این اجزاء ذری اینجا اتم نیست، بلکه معنای طاقت و انرژی می باشد، گرچه مراد استعمالیش به اتم هم بر می گردد که این اجسام مؤلف از اجزاء ذری هستند که شامل اتم هم بشود. نه، اینجا منظور همون انرژی هست. بینها من الفواصل از آف و ما، و بین اینها فواصلی هست اونم چندین برابر. یعنی شما وقتی یک اتمو ببخشین این تراکم و انرژی رو اینها میبینین، فواصلشون خیلی با هم نسبت به اون چیزی که اینها اون مقدارشون هست خیلی فواصلشون هم زیاد هست. بینها من الفواصل از آف و ما لأجرامها من الامتداد، و اینها که جرمم دارند امتداد نیست دارند، یعنی فرض ابعاد ثلاث برای اونها هم می شود. فلینطبق هذا القول على ما اكتشفوه من الاجسام الذريه التي هي مبادئ تكون الاجسام المحسوسه. پس باید منطبق بشود این قول على ما اكتشفوه من الاجسام الذريه، بر اون چیزهایی که کشف شدن از اون اجسام الذريه که همون طاقت باشد. التي هي مبادئ تكون الاجسام المحسوسه، فلیکن وجود الجسم به هذا المعنا اصلا موضوعا لنا. بنابراین جسم چه بسا آقا بشه این اجزاء ذریه رو به اتم زد، بعدن به طاقت اشاره می کند. ما بگیم این اجسام محسوسه مبادیشون اجسام ذریه هستن که همون اتم می باشد. نعم لو سلم ما یقال، بله اگر بپذیریم اون چیزی که علمای طبیعت می گویند ان المادته، بله آقا اون اجزاء ذری باید به اتم بخوره، به انرژی فعلا نمیخوره، بس انرژی اینجا است. نعم لو سلم ما یقال ان المادته یعنون بها الاجسام الذریه الاول، بله اگر بپذیریم اون چیزی که علمای طبیعت گفتن که ماده، این ماده ماده فیزیکی هست نه ماده فلسفی، ماده فلسفی که از اون قسم میشود اجسام ذریه اول، که این ماده فیزیکی شامل چی بشود؟ بگین اتم. این ماده فیزیکی که شامل اتم بشود قابلت و تبدل الى طاقه، که این قابل تبدل به انرژی را دارد. نه نه اونجا به معنای اتم باشید، از اینجا داره وارد چی میشه، میخواد دیگه اجسام محسوسه از اجزاء ذریه اتم تشکیل شده و این اجزاء ذریه که ماده فیزیکی باشن از تراکم انرژی درست شده. قابلت و تبدل الى طاقه و انها و ان این ماده فیزیکی مجموعتون من ذرات طاقت المتراکمه، اگر این حرفو بپذیریم کان من الواجب فی البحث الحکمی در مباحث فلسفی اخذ و طاقه نوعا عالیا، این که طاقت و انرژی بشود نوع عالی که مترتبن علل جوهر باشد، یکی از انواع جوهر بشود. تا حالا میگفتیم انواع جوهر پنج چیز هست، حالا میگیم چی؟ شش چیز هست، انرژی رو هم داخلش بکنیم قبل از جسم، اونم قبل از جسم بیاد. چرا؟ برای اینکه جسم از این انرژی تشکیل شده، باید قبل از جسم هم بیاد. ثم ترتیب الابحاث المتفرقه على ما یناسب و حاصل، بعدن همون ابحاث متفرقه رو بگیریم بر همون منوالش بیاوریم. فلیتعمل که این که انرژی گرچه در مقابل جسم فیزیکی هست ولی کن شامل همون جسم فلسفی می شود. چرا؟ بلا اینکه این انرژی میگیم از اجزای تشکیل شده که امتداد دارن، که فرض ابعاد ثلاثه در آنها می شود. خب درشون باید تبدل هم باشه، هر جا تبدل باشد حرکت است و هر جا حرکت باشد قوه و فعل است و هر جا قوه و فعل باشد ماده و صورت است. پس اینها مرکب از ماده و صورت هم هستند، لذا میشن همون جسم فلسفی. و صلی الله علی محمد و آله. شمع. آره شمع.